ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 25 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه اوت سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. سلامی گرم حتی سوی اونهایی که هرگز صداشون را نمیشنوید، اما در تمامی ساعات شبانه روز و در تمام طول ماه و سال و سالهای متمادی صدای ما را به گوش شما میرسونن. عزیزان، به مجله یک ساعته شبانگاهی شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و مهرداد میردامادی اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنوید.
با درود به شما شنونده گرامی، در پی از سرگیری تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، دویچه بان شرکت ملی راه‌آهن آلمان و دویچه تلکام شرکت مخابرات آلمان پروژه‌های خود را در ایران متوقف می‌کنند. به گزارش رویترز، شرکت دولتی دویچه بان دو پروژه در ایران دارد که به گفته سخنگوی این شرکت در ماه جاری و آتی میلادی به پایان خواهند رسید. سخنگوی دویچه بان تغییرات پیش آمده در سیستم‌های بانکی را علت پایان یافتن این پروژه‌ها عنوان کرده است. سخنگوی دویچه تلکام نیز اعلام کرده که این شرکت خدمات مشاوره خود را به کمپانی‌های مخابراتی ایران قطع خواهد کرد. دویچه تلکام وجود حساسیت نسبت به رابطه با ایران را علت این تصمیم اعلام کرده است. به رغم وعده و تلاش اروپا مبنی بر حفظ برجام، تاکنون چندین شرکت بزرگ اروپایی پروژه‌های خود را متوقف کرده و ایران را ترک کردند. شرکت نفتی توتال و شرکت‌های خودروسازی PSA، رنو و دایملر از جمله این شرکت‌ها هستند. بیش از 330 روزنامه در سرتاسر آمریکا سرمقاله‌های روز پنجشنبه خود را به دفاع از آزادی بیان اختصاص دادند. این اقدام در جواب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد که برخی رسانه‌ها را رسانه‌های جعلی و روزنامه‌نگاران را دشمن مردم می‌خواند. این اقدام هماهنگ توسط روزنامه بوستون گلوب پیریزی شد و بعدتر توانست حمایت روزنامه نیویورک تایمز را نیز جلب کند. روزنامه بوستون گلوب در متن فراخوان این اقدام نوشته که عظمت آمریکا وابسته به نقش رسانه‌های آزاد در بازگویی حقیقت به صاحبان قدرت است. زید رد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه اعلام کرده بود که حملات ترامپ علیه رسانه‌ها می‌تواند منجر به بروز خشونت علیه روزنامه‌نگاران شود. آقای ترامپ برخی رسانه‌ها نظیر شبکه خبری CNN، NBC، ABC و روزنامه نیویورک تایمز را رسانه جعلی می‌خواند. آمریکا در آخرین شاخص آزادی رسانه که هر سال توسط سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر می شود، پس از کشورهای نظیر فرانسه، بریتانیا، کانادا و آلمان در رتبه 45 قرار دارد. شاخص ایران در این گزارش از میان 180 کشور رتبه 164 است. روز چهارشنبه و در جریان یک حمله انتحاری به یک مؤسسه آموزشی خصوصی در محله شیعه نشین در کابل، 34 دانش آموز دختر و پسر جان باختند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سازمان ملل متحد و یونیسف، صندوق کودکان این سازمان، هر دو این حمله را محکوم کردند. همچنین روز پنجشنبه چندین مرد مسلح به یک مرکز آموزشی امنیت ملی در کابل حمله کردند. درگیری میان نیروهای پلیس و این افراد مسلح ساعت‌ها ادامه داشته و هنوز از آمار کشتگان و زخمی‌ها اطلاعی در دست نیست. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، همچنین از بروز یک انفجار در یکی از محلات کابل در روز پنجشنبه خبر می‌دهد. در هفته جاری تعداد حملات انتحاری در افغانستان از سوی گروه حکومت اسلامی و همچنین طالبان افغانستان شدت گرفته است. گروه حکومت اسلامی عمدتاً مراکز شیعه را هدف قرار داده. گروه طالبان نیز به مدت 5 روز در شهر غزنی با نیروهای امنیتی درگیر بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رژیم حقوقی دریای خزر در کانون توجه. حسن روحانی میگوید داشتیم با آمریکا مذاکره میکردیم اما آمریکا خودش پل را خراب کرد.
وقتی هم جلوی ورود شرکت های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتند آمریکایی ها در ایران، جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلش میخواست همه دستاورت های دولت های اوباما رو بیارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه.
نماینده مجلس میگوید در حالی که تحقیق و بازجویی از فعالان محیط زیست بازداشتی به پایان رسیده، معلوم نیست چرا بازداشت آنها ادامه پیدا کرده.
نیم نهایی و اتخاذ تصمیمی که منجر به این خواهد شد که این افراد آیا اتهام جاسوسی برشون وارده یا نیست، مسئله ضابط نیست.
و برنامه هفتگی تابو، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید در گام بعدی به مجلس برود و پس از بررسی نمایندگان به تصویب آنها برسد. به گفته وزیر امور خارجه ایران از 3 یا 4 ماه دیگر باید فاز دیگری از گفتگو بین کارشناسان 5 کشور ساحلی دریای خزر آغاز شود تا مبنای ترسیم خط مبدأ و چگونگی تقسیم این دریا روشن شود. این حرفا به یک معنا، یعنی هنوز عددی و سهمی برای ایران از دریای خزر تعیین نشده است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی از روایت رسمی جمهوری اسلامی از این کنوانسیون میگوید.
حتی گذشت چند روز از برگزاری نشست قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی رهبران 5 کشور ساحلی این دریا، بحث‌ها، حساسیت‌ها و واکنش‌ها پیرامون این کنوانسیون و سهم ایران را در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های فارسی زبان کمرنگ نکرده است. همچنان شمار زیادی از ایرانیان نگران از حق و حقوق ایران از این دریا هستند. این حساسیت‌ها چنان بوده که روز چهارشنبه بخش‌هایی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هیئت دولت به موضوع خزر اختصاص یافت.
تو این اجلاس اخیر یکی دو مسئله بسیار مهمی که مورد نگرانی ما و خیلی از کشورها بود حل و فصل شد و اون مسئله امنیت در دریای خزر بود. ما در این مذاکرات و در این توافق در بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم. توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که به ساحل آب‌های خزر بیان. ما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی کنار دریای خزر ممنوع کردیم. ما در این توافق شناورهای خارجی رو در دریای خزر ممنوع کردیم. همه توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش رو بگیره. ما توافق کردیم تا 15 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی خودمون هست، 10 مایل بعد منطقه ماهیگیری اختصاصی هست. ما در این توافق کردیم کشتی‌های ما در سراسر این دریا میتونه رفت و آمد بکنه.
چهارشنبه شب نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در برنامه تلویزیونی حضور یافت تا در گفتگوی زنده و نسبتاً طولانی از آن چیزی بگوید که در آن نشست گذشت. اولین حساسیت تأکید بر سهم 50% ایران از خزر بود. کم نبوده و نیستند کسانی که میگویند دریای خزر دریایی بوده بین ایران و شوروی سابق و پس از فروپاشی اینکه شوروی به چند کشور تبدیل شده فرقی در سهم 50% ایران از این دریا نباید داشته باشد و مشکل تقسیم نیمه پیش از این متعلق به شوروی مشکلی است مربوط به خود آنها. ظریف تلاش کرد این حساسیت را این گونه توضیح دهد.
گروهی در جمهوری اسلامی در یک مقطعی مدعی بودند که این دریا دریای مشاه. خب این مبتنی بر یک تصوری بود که این تصور مبنایی در قراردادهای نه 1921 داره نه 1940. لذا این تصور که مثلا 50% دریا مال ما بوده یا دریا مشاه بوده، این تصور درستی نبود.
از دیگر مواردی که این روزها زیاد درباره آن سخن گفته یا شنیده می شود، موافقت ایران با صرف نظر کردن از سهمی 20% مساوی با بقیه است و پذیرفتن قبول سهمی از 11% تا 13% از دریای خزر. اما محمد جواد ظریف می گوید چنین چیزی نبوده و نیست.
واقعیت امر اینه که 50% که الان همه معتقدن وجود نشه. یه واقعیت دیگه هم هست. و اون اینه که اون چه که ما بعد از جمهوری اسلامی انجام دادیم این بود که اجازه ندادیم در این حوزه‌ای که حالا 20% یا نزدیک 20% هیچ اقدامی صورت بگیره بدون حضور ما. اون خط موهومی که 11% امروز هیچ اعتباری نداره. این عدد 11%ی که ما بعضی جاها میشنویم همونه، این خط موهومیه که آستارا رو وصل میکنه در غرب به حسین قلی در شرق. این خط هیچ اعتباری نداره. جمهوری اسلامی هیچگاه این خط رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. در مورد سطح که تقریبا مشخصه، وقتی ما خط مبدأمون رو بکشیم که خط مبدأ ما باید برای جمهوری اسلامی همون میزان آبهای داخلی فراهم بکنه که برای کشورهای مشابه ما ایجاد کرده.
پس در نشست قزاقستان چه گذشته است؟ اگر نه سهمی معلوم شده و نه مبنایی برای تقسیم خزر، رؤسای جمهوری این پنج کشور امضای خود را پای چه سندی گذاشتند؟ وزیر خارجه ایران روایت خود از این کنوانسیون را این گونه توضیح داده است.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر نه تنها تمامیت ارضی ما رو حفظ میکنه، بلکه باعث میشه که یک روابط دوستانه و صمیمانه با همسایگان ما در این قسمت مهم از حوزه همسایگی ما برقرار بشه و تداوم پیدا بکنه، که این هم برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیته، مخصوصا در شرایط تشدید فشارهای بین المللی. همسایگان مهمترین محل ارتباط کشورها هستند.
در این روزها از بد و خوبهای این کنوانسیون زیاد شنیده ایم، اما همچنان این پرسش مطرح است که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از امضای این کنوانسیون چه فواید و منافعی را برای ایران برمی شمرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شماری از دستاوردهای خود و تیم مذاکره کننده را چنین برمی شمرد.
دو تا اصل تعیین شده، یکی این که منطقه دریای سرزمینی کشورها تعیین شده که 25 مایل از خط مبدأشون الان در توافق آمده که خط مبدأ باید با توافق هر پنج کشور شکل بگیره، یعنی برخلاف اون زمان که بعضی کشورها خودشون بستر رو تقسیم کردن، الان این کار نمیتونه صورت بگیره.
با وجود توضیحات محمد جواد ظریف، به نظر میرسد تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و آنچه بخش قابل توجهی از ایرانیان را در این روزها به خود متوجه کرده، راه دور و درازی در پیش دارد.
خیلی امیدی هم نداریم که در آینده نزدیک به توافق برسیم، و برای همین هم بود که سالها پیش تصمیم گرفتن که کنوانسیون رژیم حقوقی را از موضوع بستر و زیر بستر جدا بکنن، به خاطر اینکه اگر اون وضعیت بود ما در مورد مسائلی که باید به توافق می‌رسیدیم، مثلا حفاظت از محیط زیست خزر، مثلا وضعیت کشتیرانی روی خزر، مثل حضور ناوهای جنگی بیگانه و حضور ناوهای جنگی کشورهای ساحلی، راجع به همه اینها ما نیاز بود به توافق برسیم.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مسائل این دریا پیچیده تر از آن است که با این توضیحات وزیر خارجه یا انتقادها و نظرها و تفسیرهای حقوقی کارشناسان و شمار قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی کاملا روشن شود. می شود انتظار داشت این مباحث در روزها، هفته ها و حتی ماهای آتی همچنان با حساسیت و به دقت دنبال شوند.
از آرش حسنیان می شنیدیم و اما همچنان ادامه می دیم با کنوانسیون حقوقی دریای خزر. و تنها چند روز از امضای این کنوانسیون می گذرد و اکنون روسیه رسما از ایجاد پایگاه نظامی دریایی جدید در این حوزه خبر می دهد. یکی از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تعهد کشورهای ساحلی آن به حفظ امنیت یکدیگر و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای دیگر در دریای خزر است. بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه هدف از سفر سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور به داغستان را بازدید از محله احداث پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر اعلام کرد. برخی رسانه‌های روسی پاییز گذشته از تدارکات ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در خزر گزارش دادند، گزارشی که در ابتدا از سوی منابع رسمی تکذیب شد. اما چهارشنبه وزیر دفاع روسیه با بالگرد از مناطق در ماخاچقلعه و کاسپیسک بازدید و اعلام کرد پایگاه تمام‌عیار نظامی ایجاد خواهد شد. به گفته وی این پایگاه محل استقرار دائم گردان جدید تفنگداران و واحدهای جدید ضد زیردریایی و مقابله با اقدامات تروریستی و خرابکارانه خواهد بود و به زیر ساخت برای تعمیر و سرویس دهی و سیستم های پیشرفته مهندسی، هدایت کشتی و آبنگاری مجهز خواهد شد. ویکتور زوارزین معاون کمیته دفاع دوما در جمع خبرنگاران گفت منافع رهبردی روسیه ایجاب میکنند. در بهترین نقطه پایگاه نظامی داشته باشیم. هرچند کار زیاد است و ناچاریم عملا از صفر این پایگاه را بسازیم. به گزارش خبرگزاری تاس، ساخت و ساز در مقیاس بزرگ شامل اسکله، مسکن، وزیر ساخت فنی و خدماتی در کاسپیسک و مخاچقلعه در جریان است. سرگی لیمکینسکی، کارشناس نظامی میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружеская. Но у каждого есть уже свои экономические интересы.
Кто-то بسیار خوب است که اوضاع در خزر آرام است. اما هر کشور منافع اقتصادی خود را دارد که باید از آن دفاع کند. و در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی تمام کشورهای ساحلی در خزر بوده‌ایم. برای روسیه اهمیت داشتن نیروی نظامی در خزر حتی فراتر از این حوزه است. در حالی که هیچ نیروی نظامی خارجی در این منطقه حضور نخواهد داشت، نیروی دریایی من مهمترین ابزار بازدارندگی غیرهسته‌ای در منطقه بسته و محصور است و طی حملات موشکی به سوریه از این دریا به روشنی این قابلیت را نشان دادیم. انتخاب کاسپیسک هم تصادفی نیست. برخلاف آستاراخان این بندر دسترسی بهتری با آبهای مشترک دارد، شرایط بکارگیری اضطراری و فوری ناوها را فراهم خواهد آورد و همچنین به کشورهایی که تمام موارد اختلافی با آنها رفع نشده نزدیکتر است. نقش خزر به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است. و ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم و در صددیم برای تأمین امنیت و منافع خود در این منطقه نیروی برتر باشیم.
خبر ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منتشر شده. رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یک شنبه در اکتاو سندی را امضا کردند که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشید. بر اساس این کنوانسیون، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ساحلی متعهدند به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند و حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه چنانچه تهدیدآمیز باشد نیز ممنوع شده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید یکی از امتیازهای روسیه در امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شرایط فعالیت نیروی دریاییش در خزر بوده.
در ابتدای مذاکرات بحث بر سر این بود که این دریا به حوزه غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و مطابق کنوانسیون جدید بجز نوارهای باریکی که به کشورهای ساحلی اختصاص یافته، نیروی دریایی روسیه میتواند در سراسر این دریا فعال باشد و میتوان نیروی دریایی روسیه در خزر را از برندگان اصلی این سند دانست.
به گزارش خبرگزاری های روسی، مرحله اول پایگاه جدید نیروی دریایی روسیه در کاسپیسک تا پایان سال میلادی تکمیل و تا دو سال دیگر کل این پایگاه آماده راه اندازی می شود. ناوگان روسیه در خزر که در حال حاضر در استراخان مستقر و شامل 18 ناو و کشتی کمکی است، به کاسپیسک منتقل خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، ایران و سه کشور دیگری که امضا کنندگان این کنوانسیون حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر هستند، هنوز به این اقدام روسیه واکنش نشان ندادند. اما نوبتون میرسه که بریم و سری بزنیم به شما شنوندگان خوبمون و از شما بشنویم.
رژیم اسلامی به خوبی نشون داده که هیچ ارزشی برای مردم ایران قائل نیست و تنها به دنبال باقی موندن هستش و این کار رو با سرکوب مردم انجام میده. اینک با امضای کنوانسیون نشون داد که هیچ ارزشی اصولا برای ایران قائل نیست. با فروش ایران و با سرکوب مردم فقط تلاش میکنه که بمونه.
این یه عده اومدن شاکی شدن چرا روحانی رفته دریای کاسپیان رو فلان کرده بیسار کرده. بابا خودتون رفتین رأی دادین، 24 میلیون رفتین رأی دادین، انگشتتون نشون میدادین، مشروعیت بهش دادین، اون از جانب شما رفته این کارو کرده. اشاره درس عبرت بشه براتون، دیگه این کارو نکنه.
یکی دیگه از شاهکارهای بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در فروش کشور ما تقسیم دریای خزر است. آقایون دریای خزر ما رو تکه تکه کردن و فقط اسم خزر رو براش باقی گذاشتن. آقای روحانی، ملت آگاه ما میدونه که یک کاسه زیر نیم کاسه است و بالاخره معلوم میشه که پول فروش 40% سهم دریای خزر در جیب کدام آقازاده ها وارد شده.
الان که دریای خزرمونو فروختن، هیچ کی هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچ کی تو خیابون نمیاد، هیچ کی صدایی نمیکنه. نمیدونم چی شده به این مردم. جواب آینده ها رو اونو چه خواهیم داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت آمریکا شرایط مذاکره را از بین برده است. او افزود با روند خوبی داشتیم مذاکره می کردیم، اما آمریکا خودش آن را تخریب کرد و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می گوید چگونه باید عبور کنم. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده بر اساس موقعیت فعلی این سخنان رئیس جمهوری ایران تا چه حد مبتنی بر واقعیات است؟ رضا علیجانی:
من فکر میکنم موضع اخیر آقای روحانی در رد مذاکره عمدتا از موضع یک کارگزار نظام هست تا یک کارشناس. چون آقای روحانی میشود گفت از اواخر دوره مجلسش یا از دوره‌ای که پایان جنگ بود، یعنی از سال 65 به 66-67 تا حالا 3 دهه که قرار یه خط سیری رو در سیاست خارجی داشته، از مجلس که جزء مجمع عقلا بوده، جزء بنیانگذارانش بوده و اون خواهان پایان جنگ بوده، از اون شعارهای آرمانی و رمانتیک کوتاه میاد تا حالا یه خط سیری داشته که در مسیر رئال پلیتیک و سیاست واقعی‌گرا حرکت کرده. در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع میگفت ما باید با کت خدا کنار بشیم و اگه چرخ سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد کشور هم بچرخه. و وقتی برجام به نتیجه داشت میرسید، از نیاز به برجام‌های 2 و 3 نام میبرد. این نقطه چینو کنار هم بذاریم، نشون میدی که حسن روحانی شبیه هاشمی رفسنجانی معتقد به مذاکره و تعامل با کشورهای مختلف است. حالا اگه نگیم برای منافع ملی، حداقل برای منافع نظام. اما حالا با شرایطی ما مواجه هستیم که هرچند خروج ترامپ از برجام همانند خروجش از برخی پیمان نامه های تعهدات بین المللی دیگه نوعی زورگویی هست، نوعی در واقع ناهنجاری هست، اما به هر حال بخشی از همون رئال پلیتیک و واقعیتی است که آقای روحانی هم بهش اذعان داره. اما صورت مسئله فقط از اون طرف نیست، شاید بخشی که به سمت ایران برمیگره بخش مهمتری باشه. آقای خامنه‌ای بعد از برجام ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران رو ممنوع کرد، جلوی برجام منطقه‌ای و برجام داخلی رو گرفت. یعنی گویی مذاکرات فقط در چارچوب هسته‌ای باید پیش بره. و وقتی هم که جلوی ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتن آمریکایی‌ها در ایران، این جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلیش می‌خواست همه دستاوردهای دولت آقای اوباما رو بی‌ارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه. بعد از اون هم خب به هر حال تحریم‌ها برخلاف گفته آقای خامنه‌ای در زندگی روزمره مردم تأثیراتی گذاشت و اعتراضاتی رو برانگیخت. البته این اعتراضات یا این بحران‌های اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست، ناشی از سوء مدیریت داخلی هم هست، اما در این حال تحریم‌ها نقش بسیار موثری داره. و پس از این اعتراضات باز هم میل به مذاکره وجود داشت، میل به حل و فصل مشکلات با جامعه جهانی و بخصوص با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان که آمریکا هست وجود داشت، تا اینکه چند روز پیش آقای خامنه‌ای در واقع با یک نقطه چینی از مغازه دیگه اعلام کرد که مذاکره ممنوع است. و آقای روحانی هم امروز در واقع موضع آقای خامنه‌ای رو با یه زبان نرمتری داره تکرار میکنه و این موضع دیگه موضع کارشناسی نیست، موضع کارگزاری نظام و دنبال روی از موضع آقای خامنه‌ای است.
در همین حال که آقای روحانی این حرف رو میزنه، اگه به دو روز قبل برگردیم، صحبتهایی رو میشنفیم از مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که در اظهاراتی صریح گفت منشأ بحران امروز در ایران سیاستی که جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا اتخاذ کرده. ایشون میگه ما وقتی پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم، FATF رو رد میکنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد و باید هزینه اون رو بپردازیم. این کوتاه نیومدن سختی هایی داره و تقصیر به گفته ایشون حسن و حسین نیست، بلکه تقصیر سیاستی هستش که در پیش گرفتیم. خب هرچند این سخنان دو روز قبل بیان شده، ولی به هر حال نشونگر این هست که برخی مقامات جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که به هر حال در عملکرد خودشون ایراد وجود داشته. اما وقتی این باور رو با صحبت‌های امروز آقای روحانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم برای ایشون و همینطور برای آیت الله خامنه‌ای در همچنان برای یک پاشنه میچرخه.
صحبت‌های آقای پزشکیان جدا از این که زبان حال بخش مهمی از مردم هست، زبان حال بخش مهمی از نیروهای دست‌اندرکار جمهوری اسلامی هم هست. مسئله مذاکره با آمریکا گویی در تفکر آقای خامنه‌ای یعنی سازش، در حالی که مذاکره میتواند از موضع منافع ملی باشه. در نگاه و از منظر آقای خامنه‌ای جهان به دو اردوگاه مقاومت و سازش تقسیم میشه و بین اینها هم هیچ گفتگویی وجود نداره. این خب یک نگرش سپری شده، منگرد شده و این نگرش عقب مانده است. علت چم این هست که آقای خامنه‌ای هزینه‌شو نمی‌پردازه، هزینه‌شو ملت ایران دارن می‌پردازن. اقتصاد زبانش متفاوته، اقتصاد رو با ضرب و زور و بگیر و ببند نمیشه زبانش رو بست و قواعد خاص خودش رو داره و همچنان که در جنگ، در گروگانگیری، در پرونده هسته‌ای به صورت تأخیری و با پرداختن هزینه زیاد به هر حال به جام زهر و نرمش قهرمانان و امثال منتهی شد، این پرونده هم به همین سرانجام خواهد رسید و شاید حتی بدتر از اون برای قدرت آقای خامنه‌ای.
رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. و اما محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید تحقیق و بازجویی از فعالان محیط زیست که در بازداشت هستند به پایان رسیده و آنها به دادستانی تحویل داده شدند و می‌افزاید اما معلوم نیست چرا بازداشت آنها ادامه پیدا کرده است. محمود صادقی شامگاه چهارشنبه در یک توییت نوشته بنابر اظهار یک مسئول ذی‌ربط در اطلاعات سپاه، بیش از دو هفته است که تحقیق و بازجویی از فعالان محیط زیست تمام شده و آنها تحویل دادستانی شدند و می‌افزاید در این توییت اما معلوم نیست چرا بازداشت ادامه پیدا کرده. امیر حسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از بهمن ماه سال گذشته در بند دوی الف سپاه پاسداران زندانی بودند. حفاظت اطلاعات سپاه اتهام این افراد را جاسوسی اعلام کرده، هرچند که وزارت دادگستری معتقد بوده که دلایلی دال بر جاسوسی آنها یافت نشده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگوی با رادیو فردا به قسمت‌های حقوقی این پرونده پرداخته است.
خیلی ممنون که آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس که برابر اصل 84 و 86 قانون اساسی در جامعه موضوعات داخلی و خارجی میتونه اظهار نظر بکنه، در این پرونده‌ای که تا اندازه‌ای نگره پور پیدا کرده اظهار نظر کردن. خب تا اینجای مسئله چون به نقل از یکی از مسئولین حفاظت اطلاعات صحبت کردن، پس باید خبر صحیح باشه، یعنی موثق باشه. و اما این که چرا آزاد نشدن تا به حال، ببینید متهم وقتی که معرفی میشه، یعنی دستگیر میشه، بازداشت میشه، ظرف 24 ساعت باید پروندهش تعیین تکلیف بشه و بعدش قرار مقتضی صادر بشه. لابد اینا قرار داشتن، یعنی قرار یا وثیقه است نمیدونم یا بازداشت موقته. یک تا به حال در زندان موندن لابد بازداشت موقته و بازداشت موقت هم هر ماهی یک بار باید تمدید بشه. لابد اون بازداشت موقت چون تمدید شده و حالا باید مقام قضایی تصمیم بگیره یا مجدداً بازداشت موقت رو تمدید کنه یا اینکه وثیقه صادر کنه، یا اگرم وثیقه دارن به خانواده ها که اگر نتونستن تا به حال وثائق رو تهیه کنن از حالا وثیقه رو تهیه کنن و صورتی که اعلان شد تودیع کنن تا آزاد بشه. من منصرف از اختلافی که بین این نهادها هست، واقعیت قانونی رو میگم نه حقیقت موضوع. برابر قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین، ضابط دادگستری چند تاست؟ نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، حفاظت، نه ضابط دادگستری هست. دادگستری است که تشخیص میده یک پرونده ای رو برای تحقیق به کدام یک از این ضابطین بفرسته، حالا به وزارت اطلاعات یا به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. خب این پرونده الان در اختیار حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارانه. این که وزارت اطلاعات میگه جاسوس نیستم، من نمیدونم آیا پرونده رو در اختیار دارن یا در اختیار ندارن، و تصمیم نهایی و اتخاذ تصمیمی که منجر به این خواهد شد که این افراد آیا اتهام جاسوسی برشون وارده یا نیست، مسئله ضابط نیست. یعنی ضابطین نمیتوانند تعیین تکلیف بکنن، بگن چه اتهامی متوجه متهمینه. این قوه قضایی است، یعنی اون مقام قضایی رسیدگی کننده است که باید تشخیص بده آیا عمل کرده این مجموعه عمل کردشون مغایر و مخالف با قانونه یا طولن جاسوسی یا نه. تشخیص این موضوع با مقام قضاییه.
آقای احمدی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران عیسی کلانتری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که وزارت اطلاعات تاکید کرده که مدرکی درباره جاسوسی این افراد وجود نداره و همزمان خبر داده که قوه قضاییه به سازمان محیط زیست دستور داده که وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشتی رو پیگیری نکنه. شما تصور میکنید چرا میخوان که پیگیری نشه؟
من در مورد بخش اول که کی باید تشخیص بده آیا فردی جاسوسه یا جاسوس نیست، اگر به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مراجعه بکنیم، قانون 1963 تصویب شده، یکی از حدود اختیارات وزارت اطلاعات تشخیص این مسئله که کی جاسوسه کی جاسوس نیست، و از نظر قانون وزارت اطلاعات مرجع تشخیصه. اما از طرفی همینطور که گفتن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات و سپاه پاسداران و دیگر نهادها ضابط عدلی هست، این قوه قضایی است که پرونده رو به کدام ضابط میفرسته. خب اینجا فرستاده به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. حالا اگر مقام قضایی نظر کارشناسی رو بخواد، خب باید از وزارت اطلاعات نظر کارشناسی اونا رو بخواد به عنوان مرجع تشخیص جاسوس. خب اون بحث جدایی میشه. در حین رسیدگی قطعا اگر پرونده به دادگاه بیاد، دادگاه رسیدگی کننده نه دادسرا، دادگاه رسیدگی کننده قطعا این سوال رو از وزارت اطلاعات خواهد کرد. اما آنچه که از زبان آقای دکتر کلانتری بیان شد، آقای دکتر کلانتری به علت تخصصی که داره، به علت موقعیت و جایگاهی داره، رئیس سازمان حفاظت محیط زیسته و با این افراد سر کار داشته، نظر شخصی خودش رو به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که با این افراد سر و کار داشته و حوزه کاری اونا رو میدانسته، نظریات خودش رو گفته. ولی این که دخالت در کار قضا باشه، خب طبیعی است دستگاه قضایی اگر فردی به قصد دخالت در یک امر قضایی رو خود مداخله داشته باشه، چنین تذکری رو خواهد داد.
با دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، آشنا می شدید که در مورد ادامه بازداشت فعالان محیط زیست به رغم پایان بازجویی از آنها به بخش‌های حقوقی آن توجه می کرد. و ما عزیزان فرصت کوتاهی داریم، اجازه بدید که بریم و سرخط چند خبر رو بشنویم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اجرای برجام مزایایی برای ایران نداشته باشد، ایران از تعهدات خود کم خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین با لی ترنر همتای بریتانیایی خود و دیوید هال نماینده دائم بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. بیش از 330 روزنامه در سراسر آمریکا سرمقاله روز پنجشنبه خود را به دفاع از آزادی بیان اختصاص دادند. این اقدام در جواب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد که برخی رسانه‌ها را، رسانه‌های جعلی یا فیک نیوز و روزنامه‌نگاران را دشمن مردم می‌خواند. قطر روز چهارشنبه اعلام کرد تصمیم دارد 15 میلیارد دلار به شکل بیواسطه در ترکیه سرمایه گذاری کند. این تصمیم در پی تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا و کاهش بی سابقه ارزش لیر در مقابل دلار گرفته شده است. و نوبت میرسه عزیزان به برنامه هفتگی تابو که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شب بسیار خوب و دلپذیر رو براتون آرزو کنم و خدا نگهدارتون. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتون.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، نخست پندشان دهید، بعد در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و چنانچه تأثیر نکرد آنان را بزنید. آیه 34 سوره نساء، قرآن، کتاب مقدس مسلمانان. چرا در کتاب مقدس مسلمانان صراحتاً و خطاب به مردان کتک زدن زنان تجویز شده؟ بسیاری از مفسران و برخی روشنفکران دینی همواره کوشیدند با جستجوی معانی دیگری برای فعل و عذر بوهنه که در سوره نساء آمده از پاسخ به این پرسش مهم سر باز بزنند. منتقدانم و میپرسند آیا وجود چنین آیاتی در قرآن از جمله نشانه‌های منسوخ شدن این کتاب و ضرورت بازنگری در قوانین ریشه گرفته از آن نیست؟ چطور ممکن است کتک زدن زنان یکی از دستورهای کتاب آسمانی از سوی خداوند باشد؟ در تابوی این هفته حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت و محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان بر سر همین پرسش ها بحث می کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای تبرسی، من میخوام از شما بپرسم که اساسا این وزر بوهنه که در سوره نساء ما باهاش روبرو هستیم و معنای مطلقی که ازش برداشت میکنیم این هست که کتک بزنید آنها را یا با اونها برخورد فیزیکی بکنید. میخوام قبل از ورود به بحث و اینکه اساسا راجع به این صحبت بکنیم، از شما خواهش کنم که درباره تفاسیر متعددی که تا به حال از این بخش از سوره نساء شده برای شنوندگان ما به طور خلاصه بفرمایید تا بعد ادامه بدیم بحث رو با هم روی همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد نیست ما اول آیه قرآن رو که در سوره نساء هست ترجمش رو اینجا من خدمتون عرض کنم. اینکه پس زنان شایسته در برابر خواستهای حق شوهرانشان فرمان بردارند و به پاس اینکه خداوند حقوقشان را حفظ کرده است، در غیاب شوهرانشان نگهبان حقوق آنانند. و زمانی که سرکشی و طغیان در مقابل حقوق آنها را دارند، آنها را پند دهید و در صورت پند نتیجه نداشت در خوابگاه ها از آنها کنارگیری کنید و اگر این نیز مفید فایده واقع نشد آنها را بزنید. و اگر در حقوق شما اطاعت را پیش گرفتند، راهی برای آزارشان مجویید که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. که اینجا دو جور ترجمه شده، یک ترجمه غالب هست که همون زدن هستش و یک ترجمه دیگر دوری جستن و کنار رفتن هست. نظر اول که همون زدن هست، نظر غالب فقها و مفسرین قرآن هست و حتی برای این آیه شأن نزولی رو هم بیان میکنن، به این که در زمان پیغمبر زنی پیش پیامبر می آید و از شوهر خود شکایت می کند که او را زده است و تقاضای تلافی می کند. این مسئله در میان زنهای مدینه ظاهراً منتشر بوده برخلاف زنهای مکه. زنهای مکه مسئله زدن رو عمل ناشایستی حساب نمی شده و خود زنها هم در مکه زدن رو قبول می کردند، ولی که در مدینه یه آزادی بیشتری بوده و زنها نسبت به مورد ضرب قرار گرفتن حساسیت نشان می دادن و برای همین پیش پیامبر می آمدن و از این بابت شکایت می کرد که آیه قرآن نازل می شه. نظر غالب فقها این هستش که به همین علت بود که مسئله زدن تجویز شد و علتش هم این بود که جنگ احد نزدیک بود و ظاهرن که مسلمان ها نگران بودند که مسئله زدن تلافی زنها از زدن مردها در منزل موجب تضعیف روحیه مسلمان ها بشه در جنگ و موجب شکست آنها بشه. برای همین گفته شده که شاید توجیه این مسئله این بوده است که مسئله بزرگتری یا مصلحت بزرگتری رو در نظر داشتن و به همین خاطر این مسئله زدن تجویز شد. نظر دوم که این روشنفکران دینی خصوصا در عصر ما بسیار به آن توجه میکنن اینه که ما باید ببینیم که معنای ضرب یا زدن در قرآن برای ضرب گفته شده یکی از همون معانی همین است که در زبان فارسی هم هست. ما وقتی میخواید یه مثلی رو بگید میگید ضرب المثل میگیم. این ضرب المثل در حقیقت کلمه ضرب و زدن در اونجا استفاده شده. ضرب در سفر هم استفاده شده است، یعنی اینکه یکی از معانی ضرب سفر کردن است. همچنین ضرب و یا زدن در مورد حجاب و روسری هم استفاده شده در قرآن. این آیه قرآن که میگه بزنید دستار یا روسری رو که بر سر قرار میگیره بر روی سینه هاتون، که اینجا توجه میکنید که کلمه ضرب برای روسری بستن هم در قرآن استفاده شده است. به نظر اونهایی که منظور از ضرب در اینجا زدن نیست، این است که خداوند مقصودش این نبوده که زنها رو بزنند، بلکه مقصود این بوده که در مرحله سوم از آنها دوری بجویند.
بسیار خوب، صحبت آقای طبرسی رو شنیدید خانم عباس خلیزاده. در قرآن به هر حال رسما میگه وضربوهن و گروهی هستند که میگن اساسا چرا باید چنین چیزی در قرآن بیاد که حالا اینقدر بخوایم تفسیرهای متفاوت بکنیم بگیم این به معنای زدن نیست. از طرفی جاهای دیگه قرآن هم هست که مثلا الرجال و قوامون علی النساء به هر حال به نوعی میتونه تایید کننده این نگاه باشه. به عنوان یک فمینیست در زمان حاضر میخوام بدونم که شما چه نگاهی دارید به آنچه که بسیاری اون رو دستور کتک زدن زنان میدونن در متن قرآن.
ببینید چه اونهایی که توجیه میکنن یا تفاسیری رو در رابطه با لغت ضربه میخوان استفاده بکنن و چه اونهایی که استنباط مستقیم دارن به این موضوع توجه نمیکنن که و این اون نکته فمینیستیه که یه رابطه قدرتی تعریف میشه در این ماجرا. یک زنی هستش که اصلا لغتی که وجود داره سرکشی میکنه، اطاعت نمیکنه، اونجوری که در فقه میگن مصداقش در مورد این هستش که بدون اجازه شوهر بیرون بره یا بدون اجازه شوهر کسایی رو که شوهرش گفته نبین ببینه یا تمکین در واقع جنسی نکنه از شوهرش و به نیازهای جنسی اون جواب نده. اینها رو همه رو مصداق اطاعت نکردن و سرکشی کردن از شوهر میدونن. و حالا اینکه شوهر چجوری هشدار بده به زن، تو سه تا مرحله این هشدار میخواد اتفاق بیفته و یکی از این مراحلی که این هشدار میخواد اتفاق بیفته میرسه به اینکه یه رفتار خشنی از طرف مرد باید اتفاق بیفته. میخواد این اسمش هر چیزی باشه، ولی اون لغتی که داره استفاده میکنه به عنوان ضرب حتی هر معنی دیگه‌ای داشته باشه در ارتباط با اینه که رفتار خشنی رو با زن اتخاذ بکنه که به یه نوعی بهش شوک بیاره. این که تو توی رابطه قدرت قرار بگیری بین زن و مرد که مرد این حق رو داشته باشه که بخواد به زبونهای مختلف به تو هشدار بده و آخرش هم بخواد به یه نحوی تو رو تنبیه بکنه، اون چیزی هستش که اصلا توی خانواده برابر در واقع به رسمیت شناخته نمیشه. خیلی ساده، چرا باید مرد توی موقعیت قرار بگیره توی خانواده که به خودش این حق رو بده که بخواد اگر زن ازش اطاعت نمیکنه یا ازش تمکین نمیکنه بخواد که ازش حساب کشی بکنه؟ این اصلا زندگی مادر بزرگای ماست، ولی زندگی ما الان نیست. قرآن به هر شکلی این صحبت رو کرده باشه و با هر تفسیری ما بخوایم که این رو تفسیر بکنیم روحش در رابطه با یک خانواده نابرابر و مرد سالار، اون چی که در فضای این آیات دیده میشه.
خب آقای تبرسی، صحبتایی که خانم عباسخیلی زاده کردن منو میرسونه به یه سوال دیگه. گفتن این زندگی مادر بزرگهای ماست. من میخوام که کمی فراتر بریم و بگیم که آیا این زندگی اساساً انسانی است؟ به نظر میرسه با وجود یک چنین آیاتی در کتاب مقدس مسلمانان، که این کتاب که به هر حال مفروض هست نزد مسلمانان که کتابی است آسمانی و مقدس، برای مردان نازل شده و زنان هم چون از متعلقات مردان هستن قوانینی هم در این مورد هست، از جمله اینکه حالا اگر لازم شد زنتون رو کتک هم بزنید، از جمله اینکه حتی اگر فرض شما رو بپذیریم، یعنی نکاتی که شما مطرح کردیم به عنوان تفاسیر متعدد از فعل ضربه در قرآن، باز هم بحث اینه که اساساً چرا راهکارهایی باید به مردان داده بشه که زنان از شما باید فرمان ببرن و اگر نبردن چه کنید؟
اگر به سیمای قرآن توجه کنیم، مرد و زن رو به نظر من به یک نگاه مورد توجه قرار داده است. حتی بعضی ها به صورت مطالبه میگویند که شما در قرآن سوره زنها رو دارید اما سوره مردها رو ندارید. سوره النساء هست اما سوره الرجال نیست. ولی که این آیه قرآن هست که در سوره احزاب هست، آیه 35، که در حقیقت مرد رو در کنار زن قرار میده. میگوید که مردان و زنان عمل کننده به احکام دین، مردان و زنان باورمند. از این آیات ما زیاد هست در قرآن که حتی قرآن در مورد خلقت انسان این نظریه مسیحیت رو قبول نداره که زن استخوان سینه مرد تشکیل شده است. اما در مورد نشوز باید صحبت بشه که معنی نشوز چی هست. دو صحبت هست، اینکه آیا همونطور که فقها میگویم نشوز اینه که زن میبایستی همیشه آماده باشه برای تمکین مرد، و اگر تمکین از طرف زن انجام نشود حالت نشوز تحقق پیدا میکنه، یا اینکه مقصود از نشوز اینجا چیز دیگری هستش. قرآن میگوید که زنهای شایسته آنها هستند که حقوق مردهای خود را در غیبت آنها رعایت میکنند. باید مقصود قرآن این بوده که اگر مرد متوجه بشود که زنش شروع کرده به خیانت کردن به او، مثلا فرض بکنید وارد منزل میشه، ببینید یه مرد دیگه ای در اونجا هست، سوال پیش میاد که چه عکس العملی میبایستی از طرف مرد انجام بگیره. بعض وقتا عکس العملها بسیار شدید خواهد بود. آیا اون نظر قرآن که میگه شما به جای اینکه به اون کارهای جرمگونه دست بزنید، اولا نصیحت بکنید و بعد از اون اعراض بکنید و بعد که اگر نتوانستید کنترل بکنید، زدن خفیف، من حتی در روانشناسی مسئله مورد بحث قرار گرفته که آیا مجازات‌های بدنی به صورت کلی ناشایست هست یا اینکه نه، در بعض موارد مجازات‌های بدنی قابل توجیه هست، نه فقط در مقابل زنها، مقابل بچه‌ها مثلا. آن در خود آمریکا این مسئله مطرح هست که آیا اسپنکینگ، همون ضربت خفیف هست، برای تعذیب کار درستی هست یا نه. اکثر استیت‌های آمریکا اسپنکینگ رو غیرقانونی نمی‌دونن، حتی دادگاه عالی آمریکا اسپنکینگ رو مخالف قانون اساسی نمی‌دونه.
اول اینکه بر فرض که زنی حالا در گیومه خیانت کرد به شوهرش، چطور اجازه این داده میشه به اون، به آن مرد که حالا او رو نکشه ولی او رو کتک بزنه؟ نکته دیگه این که اساساً مقایسه زن و بچه آیا نوعی صغیر انگاری زن نیست؟ حالا بماند که در مورد هر گونه برخورد فیزیکی با کودکان هم جهان امروز خیلی میتونه که حساس برخورد بکنه، ولی اساساً کی گفته که زن زیر مجموعه مرد هست که میتونه او رو مجازات بدنی بکنه یا تنبیه بکنه یا تصمیم بگیره که الان زن به این تنبیه نیاز داره، پس الان باید در سطح او رو کتک بزنم، که مثلا به قول علامه مجلسی مثلا در بهار الانوار میگه که از وسایل استفاده بکنین که ضربت ملایم باشه، با مدارا کتک بزنید به اصطلاح. یعنی چطور میشه اینها رو توجیه کرد؟ خانم عباسخیلی‌زاده شما میتونین وارد بحث بشین در اینجا؟
البته اصلا جای تعجبه که ما چطور تو مسئله تفسیر برای اینکه توجیه بکنیم یک واژه خیلی روشنی رو به نام وزربوهنه، این همه تفسیر و توجیه در موردش میتراشیم و نمیایم این رو راحت قبول بکنیم که خب توی قرآن اصلا بحث خیانت نیست. این بحث اصلا ربطی به خیانت نداره. خیانت اصلا یک موضوع دیگری است که ما چرا به این اصلا طرف این تفسیرهای در واقع نادر بریم؟ ما میریم طرف فقه فقهایی که بر اساس این آیه اصلا رابطه زناشویی بین زن و مرد و باب تمکین رو توی کتاب‌های فقهی خودشون باز کردن و مثلا آیت الله خمینی که اصلا بر اساس این آیه اومده فتوای فقهی داده و گفته که این آیه دلالت بر این میکنه که الا عین الا متا، یعنی تعریفی که از نشوز کرده، زن بدون اجازه مرد نمیتونه بره بیرون تا هر جا و هر کجا. ما به ازای این آیه در قانون مدنی ایران چیه؟ در قانون مدنی ایران خانم خضری بر اساس این آیه قوانین پاسپورت درست شده که زنان بدون اجازه مردان نمیتونن کشور رو ترک بکنن، نمیتونن شهری رو که زن مرد توش کار میکنه، حتی اگر زن شغلی داشته باشه بخواد بره در یک شهر دیگه کار بکنه، اصلا زن نمیتونه اگه میخواد بره معلم مدرسه بشه، میخواد بره سر کوچه بره توی مهد کودک کار کنه، مرد باید بهش اجازه بده. این آیه مبنای یک همچین قوانینی هستش که تمام وابستگی زن به مرد رو از نظر حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی داره کنترل میکنه. ما باید وقتی که داریم بحث توجیه این آیه رو در قرآن میکنیم وارد عالم واقع بشیم. چیکار داریم که توی آمریکا توی قوانین اساسیش چی داره میگه، برگردیم توی ایران تو زندگی روزمره خودمون ببینیم چه اثری داره این میذاره. اگر که تمام این فقها اونجور که در اینجا گفته میشه و یا مفسرین شرمنده هستن از اینکه در قرآن یک همچین لغتی رو به کار بردن در مورد زدن زن، چرا این رو توی قانون عوض نمیکنن؟ چرا توی فقه عوض نمیکنن؟ چرا برای اینکه بگن که قرآن کتابی است که برابری خواهه و به انسانیه، این حاضرن که کتاب‌ها و مقاله‌ها بنویسن در رابطه با توجیه این آیه ولی نرن قانون رو درست بکنن؟
خانم عباس‌خلی‌زاده، حالا صرف نظر از مسائل مهمی که شما گفتید و اشاره به قانونی که برآمده از فقه اسلامی است، به هر حال وجود یک چنین در حقیقت ایده‌هایی برای مواجهه با انسان، حالا جنس مؤنث در این میان، در کتاب مقدس مسلمانان، این هم میتونه سوال برانگیز باشه. حالا من در بازگشت به طبرسی میخوام اشاره بکنم به اینکه فقط در سوره نساء هم نیست، اگر من اشتباه میکنم خواهش میکنم منو تصحیح کنین آقای طبرسی. جای دیگری از قرآن حتی به ایوب پیامبر توصیه میشه در مسئله ای که ساقه های نازک خرما رو برگیر و زنت رو بزن. این چه الگویی به فرد مسلمان میده؟ اصلا فرض کنید که ما در جامعه زندگی میکنیم که قوانین اسلامی نیست، فرد مسلمان که به کتاب مقدس خودش پایبنده، این چه الگویی به او میده؟
ما میبایستی آیات قرآن را با توجه به عرف زمان نزول قرآن مورد بررسی قرار بدهیم. فرهنگ زدن یه فرهنگی بوده که در اون زمان دارج بوده و اسلام سعی میکرده که این رو تغییر بده. برای همینه حتی در حدیث هست که عایشه زن پیغمبر گفته که من هیچ وقت ندیدم که پیغمبر خدا زنی رو بزنه یا کلفتی رو بزنه. و همچنین خود پیغمبر گفته است که چگونه است که شما زنتون رو میزنید و در همان حال در شب با او هماغوش میشوید. این که پیغمبر اکرم خودش هیچگاه هیچ یک از زنهاش رو نزده در تاریخ مسلم هستش. این مسئله خیلی مهم هست که ما این رو بدونیم که در زمان پیغمبر رفتار با زنها بسیار خشونت آمیز بوده و از آن طرف هم قرآن و اسلام نمیتوانستن که این عادات رسوم را یک شبه تغییر دهند. مثل این که ما بفهمیم که آقا چرا 150 سال پیش در کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی بردگی بوده. خب این مسائلی که بوده اون وقت ما رو نمیتونیم بر اساس اون مسئله رو در این زمانمون مورد نقد قرار بدیم. تو مثلا فرض بکنید در قرآن این مسئله زهار و ایلا، زهار و ایلا این است که در زمان جاهلیت مرد به زن خودش میگفت تو مثل پشت مادر من هستی و به این وسیله زن نمیتونست دیگه با کس دیگه ازدواج بکنه و خودش هم با او رابطه ای نداشت و به این ترتیب زن رو آزار مورد آزار قرار میدادن. یا ایلا این که قسم میخورد من که با زنش رابطه نداشته باشه. خب این دوتا موضوع در قرآن آمده ولی در زمان ما عملا خیلی از افراد اصلا نمیدونن این زهار و ایلا چیه و این عملا منسوخ شده.
بسیار خوب خانم عباس خلیزاده، شاید اینجا من از شما بپرسم که به این ترتیب چه اصراری وجود داره که متنی رو که آقای تبرسی میفرمایند که بخشای از اون منسوخ شده قابل تعمیم به زندگی و جهان امروز نیست و برای انسان امروز نه تنها کارایی ممکن نداشته باشه بلکه ممکنه بی‌معنا باشه یا برخورنده باشه یا در واقع در تضاد با حقوق انسان امروز باشه، مثل همین قضیه کتک زدن زنان. خب این چه اصراری است که امروز همچنان کتاب مقدسی باشه که در زندگی فرد فرد اعضای جامعه بخواد مؤثر باشه؟
ببینید، چه دو تا مسئله است. یکی اینه که آیا قرآن بخواد یک پایه اساسی و یک مرجع اساسی برای قانونگذاری برای همه زمانها و مکانها باشه، یا قرآن یک کتاب مقدس هست در رابطه با رابطه بین انسان و خدا و بیشتر تو حوزه معنوی و حوزه فردی. مثلا در 1400 سال پیش اگر میخواست کتابی نوشته بشه در رابطه با رابطه زن و مرد، طبق باور اون موقع مجبور بود که از زبان اون موقع استفاده بکنه. کما اینکه میبینیم در این کتاب از عشق صحبت نمیشه، در این کتاب از دغدغه های زنانه یا دغدغه های جوانان، یعنی چیزایی که در جامعه مدرن هست، در رابطه با مسائل تبعیض نژادی، در رابطه با مسائل گرایشات مختلف جنسی، در رابطه با اینا اصلا صحبت نمیشه. و در حالی که اگر مثلا الان ما میخواستیم یک کتاب معنوی داشته باشیم و میخواست قصه هایی رو بگه که توی این مدت گفت در واقع اتفاق افتاده است، حتما متنش فرق میکرد. این که خب یک چیز عقلانی است در واقع. منتها مشکل اینجاست که ما از این کتاب داریم به عنوان یک مرجع برای قانونگذاری استفاده میکنیم. مسئله دوم این هستش که چرا اگر قرار دادیم نیومدیم اون قسمت هایی که مربوط به بردهداری هست یا مربوط به بخش های منسوخ دیگه، مثل اینکه آیا پشت تو مثل پشت مادرم میمونه هست، از اینجور چیزا. این به علت این برمیگرده که خب برای اینکه باب طبع مردانه خانم خضره دری، برای اینکه زدن زن و این تمکین یک موضوع زنده است در جامعه ما. در جامعه ما از 1400 سال به این بر منسوخ نشده رابطه قدرت مرد با زن، رابطه این که بخواد هر جایی که احساس کنه کم میاره، هر جایی که احساس کنه زن ازش داره دوری میکنه، هر جایی که احساس کنه زن رو داره از دست میده بخواد به یک نحوی کنترلش بکنه. و چون جامعه یک جامعه مردان است و چون روحانیت روحانیت مردانه و چون مفسران مردانن، خب طبیعیه که همشون با همدیگه دست به دست همدیگه بدن و بخوان این زنجیر رو دور زنان درست بکنن. اصلا سوالی که شما دارید میکنید در رابطه با اینکه آیا این کتاب اصلا میتونه انسانی باشه، یعنی با ذهن الان شما انسانی بودن این کتاب رو نمیتونید باور کنید، یا مثلا من میگم که آیا میتونه این مرجع قانونگذاری باشه و برای ما در واقع غیر قابل توجیه بکنه که چرا اینقدر تبعیض بین زن و مرد وجود داره تو جامعه ما. اینها برای اینه که خب داره منسوخ میشه این قسمت از آیه، و ما باید به این قسمت توجه بکنیم که به رغم اینکه این در قرآن هست، اولا باور کنیم در رابطه با زدنه، دوما باور بکنیم که منسوخه.
بسیار خوب، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای تبرسی، خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو بشنویم از موضوع.
ایشون گفتن که قرآن در مورد عشق صحبت نکرده، اتفاقا آیه مهمی در قرآن هست در مورد ازدواج که میگه که از میان نشانه‌های قرآن این هست که برای شما همسر قرار داد از جنس خودتان و همچنین عشق یا مودت و رحمت را در شما قرار داد. خیلی واضح ذکر شده.
البته بگم شما استادی در رابطه با اینکه لغت ها رو عوض کنید، مودت و رحمت ربطی به حب نداره البته، ولی حالا شما بفهمید.
مودت می‌رسید در زبان عربی همون معنای ارزم بزرگتون که محبت، و حتی در زبان فارسی هم این مسئله هستش که مودت نزدیک هست به مسئله عشق. حالا من نمیخوام بگم که همان معنای عشق رو داشته باشه. قرآن کریم دستور داده که و عاشروهن بالمعروف، یعنی با اونها میبایستی به صورت نیکو معاشرت بکنید. یعنی مشکلی که ما داریم اینه که وقتی درباره اسلام داریم صحبت میکنیم، میگیم که ایران این گونه هست و این گونه هست، در صورتی که اسلام فقط منحصر به ایران نیست. ما باید بدانیم که اسلام دومین دین هستش که سریع‌ترین رشد در بین مردم داره به اینکه به دین اسلام که رویدند و از میان مردها و زنها و اکثر هم میگویند که علت گرویدنشون به اسلام این هست، خود قرآن هست. وقتی که به قرآن مراجعه میکنن میبینن که قرآن کتابی هست که برای آنها حالت آرامش میاره و همچنین حالت عدالتی رو که قرآن به آن توجه داده است بسیار مهم هست. این گونه نیست که قرآن در حال منسوخ شدن هست.
بسیار خوب خانم عباس‌خالی‌زاده، فرصت کوتاهی داریم که جنبندی شما رو هم بشنویم.
اصلا مسئله قاعده ناسخ و منسوخ یکی از بحث‌های اصلی قرآنه و به نظر میرسه که مشروطه بر این که آقایان به این تصمیم برسن که کلن قبول بکنن قرآن داره در مورد کتک زدن زنان حرف میزنه و کتک زدن زن رو در خانواده برابر امروزی ما امری منسوخ، منفور، غیر قانونی بدونیم و خشونت علیه زنان بدونیم و این بردهداری بهش نگاه بکنیم، این مفهوم بردهداری، اون موقع ما باید بگیم که این آیه هستش که در رابطه با کتک زدن زنانه، خشونت بر علیه زنانه و منسوخه.
خیلی سپاسگزارم محبوب عباس‌خالی‌زاده و حجت الاسلام طبرسی، مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.